بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست، با نام تو آغاز میکنم که بهترین سرآغاز هاست، و با سلام آغاز میکنم که نام زیبای توست و سلم و صلح و آرامش و امنیت رو به ارمغان خواهد آورد. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این کره آبی و خاکی که هستید بهترین درودها و سلامها تقدیم شما باشه. ایشالله که نماز روزهاتون قبول باشه، حال احوالتون خوب باشه، وضع خانواده خوب باشه، کار و کسب و رزق و روزی خوب باشه و اون حال معنوی توی ماه مبارک رمضان براتون در اوج و در قله باشه. من حمید سوری با افتخار در خدمتون هستم با برنامه زمزم احکام. تا پایان ماه مبارک عرض کردم که هر روز انشالله زنده باشیم برنامه داریم، با دعای شما در خدمتون خواهیم بود. هر روز یک ساعت مانده به افطار، البته تقریبا در ایران و در شهر مقدس قم چند تا مسئله شرعی با هم یاد میگیریم و شما مردم عزیزم که در جای مختلف دنیا با ما هستید میتونید پیامک بزنید، میتونید زنگ بزنید و از این طریق با ما همراه باشید. یه نکته من بگم، ممکنه کسی داره الان برای اولین بار برنامه ما رو میبینه و در نمیدونم در نروژ، در سوئد، در کانادا، در دور دستر اینجا هست، راجب شاید هزینه های تلفن، نه، شما اگر زنگ بزنید دوستان من تلفن رو قطع میکنن و ما به شما زنگ میزنیم و روی خط میایید و سوالتون رو میپرسید که هزینه هم برای بیننده های عزیز ما نباشه یا خیلی کم باشه. محقق، پژوهشگر، استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور، استاد سطح عالی حوزه علمی قم، مثل همیشه سرحال، قبراق و بانشات و به قول شما مرد خستگی ناپذیر شبکه ولایت اینجا در استودیو هستن. آقا عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان عزیز و ارجمندمون در این عصر روز جمعه، دومین جمعه ماه مبارک رمضان، هر کجا که هستید عرض سلام و ادب و احترام تحیت دارم و به نیابت از همه شما عرض میکنم السلام علی المهدی الذی یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعدما ملأت ظلما و جورا. روز جمعه است، خلاصه روز حضرت ولی عصر است، روزی است که به نام اون حضرت، و اما به همین مقدار در هر صورت یاد بکنیم از اون حضرت در این برنامه. و البته لحظاتی دیگه هم شب وفات حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبراست، فردا روز دهم روز وفات اون حضرت، و حضرت خدیجه هم حق بسیار عظیمی بر گردن همه مسلمان ها داره به خاطر اینکه زندگی خودش رو وقف کرد و فدا کرد در راه اسلام در اون زمانی که پیغمبر اکرم خودش فرمود هنگامی که من یار و یاوری نداشتم او رو داشتم، او من رو یاری کرد. هنگامی که فقیر بودن و هیچ کسی کمک نمی‌کرد، حضرت خدیجه سرمایه خودش و زندگی خودش رو در خدمت اسلام پیغمبر قرار داد. و از همه مهمتر این که مادر کسی است مانند حضرت صدیقه طاهره و فرزندانی که از نسل او به وجود آمدند تا برسه به حضرت حجت سلام الله علیه اجمعین.
بله، من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و انشالله که بتونیم ادامه دهندگان راه این بزرگواران باشیم. اما آغاز میکنم برنامه امروز رو باز هم با پیامک های شما، با سوالهایی که شما ارسال کردید، منتظرتون هستیم. باز هم برامون پیامک بفرستید، زنگ بزنید و سوالهای خودتون رو مطرح بکنید. استاد با اجازه شما گفتن که اگر حاج آقای وحیدپور گفتند اگر پدر شما گفت با عمه خود رفت آمد نکنید ولی عمه خلافکار است باید صله رحم به جا آورد، من میگویم بچه هایم بد میشوند. محمدی از هلند.
خب خیلی سوال به جاییست و مهمیست و ریزکاری ها و دقت هایی داره. ببینید صله ارحام واجبه، این درش حرفی نیست، منتها این که صله ارحام یعنی چی این یه نکته، و آیا ما وقتی میخوایم صله ارحام کنیم حتما باید زن و بچه‌مون رو ببریم نبریم، شرایط فرق میکنه، اینا هم باز یه بحث دیگه است. اول اینکه صله ارحام معناش این است که ما ارتباط داشته باشیم، اما حتما به این معنا نیست که این ارتباط باید چهره به چهره باشه. چی میگن امروزی ها؟
فیس تو فیس
باشه، مثلا چهره به چهره باشه. نه، نیازی نیست. شما ممکن است میخواد ارتباط داشته باشید، ارتباط تلفنی داشته باشید، ارتباط پیامکی داشته باشید، یعنی از حال او با خبر باشید، قطع نباشه این رابطه. در این صورت دیگه دغدغه این رو ندارید که من اگر بچه هام رو ببرم مثلا تو اون موقعیت و اون شرایط ممکنه بچه هام تحت تاثیر قرار بگیرن و خلاصه بدآموزی داره براشون، دیگه این دغدغه رو ندارید. این یک، که ارتباط لزوم نداره ارتباط حضوری باشه. و ثانیا این که شما رفت و آمدتون که وقتی ما میگیم که واجب است صله ارحام، قید و قیود داره. بعضی از جاها اصلا ما باید صله ارحام رو جلوش ببندیم، بعضی جاها اصلا نباید بریم، چون انسان ها متفاوتن. یه وقت است که کسی جایی میره و شدیداً تحت تاثیر قرار میگیره، میره اونجا، از اون خونه میاد بیرون، از خونه فامیلشون میاد بیرون، اگر ایمان داشته ایمانش از دست میده، نباید بره. یا مثلا زن و بچه‌شو میخواد ببره، و زن و بچه من اگر واقعا شدیداً تحت تأثیر قرار میگیرند، تأثیر پذیرن نه تأثیر گذار، خب من اینا نباید با خودم ببرم. ما اینا رو تمامش بهش توجه داریم. بنابراین برداشت نشه که من وقتی میگم که صله ارحام واجبه، یعنی در هر صورتی در هر شرایطی اینه، ولو اینکه من زن و بچه‌ام دینشون از بین بره، اخلاقشون از بین بره. نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. گاهی زن و بچه ما افرادی هستن تأثیر پذیرن، اینا رو اگر ببریم تحت تاثیر قرار میگیرن و خلاصه اوضاع خراب میشه. نباید اینا رو همراه خودمون ببریم. تازه خودمون هم همینطور. من ممکن است با یکی از فامیل رفت آمدی بکنم که تاثیرگذار باشن، واجب است که من برم. بعضی وقتا عکسشه، ممکنه من تاثیرپذیر باشم، میرم با چهار تا کلمه اون، وقتی از اونجا میام بیرون دیگه هیچی، اگه نمازم میخوندم دیگه نمیخونم، و اینجا من نباید رفت آمد بکنم. بنابراین باید شرایط رو بسنجیم، وضعیت افراد رو بسنجیم، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری. بعضیا خنثان، نه تاثیرگذارن نه تاثیرپذیرن، این بره یا نره فرق اونچنانی نمیکنه. اینا رو همه رو ما باید بسنجیم و هر کدومش رو جداگانه مورد سوال قرار بدیم.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. نوشتن که با سلام، سحری که میخورم حالم بد میشه، فقط آب میخورم، اشکالی داره؟
یعنی سحری نمیخورن منظورم؟
نمیتونن بخورن.
بله، اگر واقعا توان این رو دارن که روزه رو بگیرن و به آخر برسانن، نه سحری خوردن که واجب نیستش که. مثلا بعضیا واقعا بی سحری روزه میخورن، رو به دلایل مختلف. بعضیا هستن که نمیتونن بیدار بشن. خب سبک زندگیشون جوری است متاسفانه که عادت ندارن سحر رو، نمیتونه بیدار بشه. برای نماز صبح بیدار میشه، نمازشو میخونه. این روزش درسته چون نیت روزه داشته. سحرم بیدار نمیشه. لزومی نداره، وجوب نداره که حتما کسی باید سحر بیدار بشه. نه، اینجوری نیست. نخیر.
بله، خیلی خوب. البته یادمون باشه نماز صبح غذا نشه. خب، کارگری هستم از هرمزگان، کارگری میکنم، نمیتونم روزه بگیرم، چیکار کنم؟
اگر واقعا هیچ گزینه ای نیست برای ایشون، هیچ راهی نداره، بندم درک میکنم، چون بعضی وقتا میگم که آقا شما بیرون گودید، میگید لنگش کن، برای خودت میگی نه روزه رو بگیر. نه، ما هم درک میکنیم، ما هم تو متن جامعه هستیم، ما هم میفهمیم که این کارگر، ولی خب ما گزینه ها رو ناچاریم بگیم، گزینه ها رو به صورت احتمالی میگیم، میگیم این کارگر اگر میتواند، مثلا فرض کن که کارگر یه شرکت یک ماه در طول سال مرخصی داره، میتونه این یک ماه رو ماه رمضان بگیره، مرخصی با حقوق دیگه، حقوقش رو میگیره، یک ماه رو فرض کن میره استراحت میکنه تو خونش، روزش هم میگیره. ما اینم میگیم، میگیم اگر میشود چنین میکنه خب بره مرخصی بگیره، اگر امکان داره شیفت کاریشو عوض بکنه بره شیفتشو عوض بکنه، اگر امکان داره که روزها بره سر چهار فرسخی 22 کیلومتر مثلا یه چیزی بخوره بعد برگرده، مسافر خورده آمده دیگه میتونه کار بکنه، روزش هم نمیگیره. اینا گزینه هاست، اینا راهکاره. اگر نهایتا گفت نه هیچ کدوم اینها درباره من
بله
درست در نمیاد، نه من میتونم مسافرت برم، نه من شیفتم عوض کنم، نه من مرخصی بگیرم، هیچ کدوم، باید کار کنم و چاره ای هم نیست، اون وقت میگیم خیلی خوب، شما سحر که پامیشی که نیت روزه بکنی که فعلا مشکلی نداری، که روزتو بگیر، اول صبح هم که میری سر کار باز مشکل نداری، روزتو بگیر ساعت 9-10 خیلی خوب. پس نمیشه از اول آدم روزشو بخوره، به چه مجوزی؟ شما تو خونه خودت اول صبح که نمیتونی صبحونه بخوری، بگن چرا صبحونه میخوری، چی میخوای بگی، الان چه عذری؟ هیچ عذر نداره که. پس بنابراین بگیره بره سر کار، یه وقتی که دیگه حالا به خاطر شدت فرض کنی گرماست، نمیدونم هرمزگان نشون
بله
خیلی خوب شرجیه اونجا، مثلا فرض کن شرجیه گرماست و روز طولانیه، به حالت حرج در میاد. من این اصطلاح رو اصرار دارم بگم چون خیلی بار فقهی خوبی داره کلمه حرج، خیلی بار داره، توش معنا داره. حرج یعنی واقعا دیگه مشقتی دارد که قابل تحملش نیست، نمیتونه دیگه تحمل کنه، حالا یا تشنگیه قابل تحمل آب بخور، یا واقعا که البته نوعا تشنگیه، مثلا گرما و خستگی و عرض شاید اینها بیشتر تشنگی ایجاد میکنه تا گرسنگی. تشنگی ایجاد کرده آب بخور، به اندازه ضرورت، به مقدار ضرورت آب بخوره، یعنی یه نصف لیوان لازم آب بخوره، یه لیوان آب بخوره بخوره، خب حال میاد دوباره سر جای خودش، روزه رو بگیر، روزه رو ادامه بده، تا افطار ادامه بده. این آبی که خورده عمدی هم خورده ها، ولی اینجا نمیگن روزه خوری عمدی کردی دیگه، کفاره باید بدی، نه کفاره نداره کفاره نداره، فقط انشالله روزهای کوتاه و خنک طول سال این روزه رو قضا بکنه
انشالله. بسیار خب، نوشتن که با سلام، البته خب سوالشون رو فقط من میخونم ولی پاسخ رو از استاد دریافت کردیم. گفتن کسی که لندن هست 19 و نیم ساعت روزه میگیره و اذیت میشه، حکمش چیست؟ که حالا استاد پاسخ دادن. سلام، از ایزه پیامک میفرستم. 15 سال خودارضایی میکردم، حالا میخوام توبه کنم برای همیشه، اگه توبه کنم خدا توبه من رو میپذیره؟
بله چرا نپذیره، برای چی نپذیره؟ علت خود خدا وعده داده، شما خدا رو به این که خلف وعده نمی کند قبول دارید؟ خود خدا فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که مثل بعضی ها نیست که وعده کنن بعد خلف وعده کنن، خدا خلف وعده نمی کنه و وعده خدا هم این است که ان الله غفور رحیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه رو دقت کنید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو میامرزد. اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه بهتر از این که نمیشه که.
بله،
اگر کسی ناامید از رحمت خدا باشه این از گناه خودارضایی گناهش بیشتره، ناامید از رحمت خدا باشه. بنده باید به خدای متعال امیدوار باشه، باید خوشبین باشه به خدای متعال، اینقدر خدا کریم. البته اینم بگم، اینم نکته مهمی است که ما همیشه باید در کنار امیدمون ترس هم داشته باشیم، که اصطلاح میگن خوف و رجا. چرا؟ اگر همش امید باشه لوس میشیم، اون وقت میریم سمت گناه، میگیم به بهش کن بابا، گناه میکنیم خدا میامرزه، جرأت بر گناه پیدا میکنیم. از اون طرف هم اگر فقط ترس باشه اونجا هم هیچ وقت نمیریم سراغ توبه، هر دو که با هم باشه اگر هم گناه کردیم توبه میکنیم و امیدواریم به این که خدای متعال انشاءالله توبه ما رو بپذیرد. بنابراین ایشون حتما باید امیدوار باشن، حتما باید امیدوار باشن و اتفاقا خدا بنده گناهکاری را که از ترس و از خوف توبه میکند، خدا این رو بیشتر دوستش داره، که تضرع او و عرض می شود که اون گریش رو، اون خوفش رو وقتی خدای متعال می بینه، این خیلی تازه برای اون ارزش داره، خیلی خدا اون بنده رو دوست داره. و خدا به ملائکه می فرماید که ملائکه من، بنده ای من رو ببینید. بله، اصلا نباید ناامید باشن، منطقه باید توبه، توبه جدی باشه دیگه. شما الان میگه توبه جدی چیه؟ همین است که واقعا اراده قوی بکند، عزم جدی برای این که دیگه گرد این گناه نرود. تمام.
بسیار خوب. من براتون سلامتی آرزو میکنم و برای هر کس که داره برنامه ما رو زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنه. گفتن اگر فردی در نوروزی از آلمان این پیامک رو فرستاده، استاد گفته که بنده سوالم اینه که اگر فردی در بیماری از بدنش آبی خارج بشه و شک داشته باشه که منی هست یا نه، تکلیف روزه چیست؟
ببینید، اگر نشانه های منی رو داشته باشه ولو یقینم نداشته باشه، جنوب است و باید غسل جنابت بکنه. اما اگر نشانه ها رو نداشته باشه و شک بکنه، نخیر، غسل جنابت لازم نیست. اون نشانه ها چیه؟ سه تا نشانه است، ولی برای مریض دو تا نشانه است، برای آدم های سالم سه تا نشانه است. یک این که این مایع با جهش خارج بشه.
بله.
مثل ادرار نیست که به صورت عادی خارج میشه، جهنده است، با جهش خارج میشه. دو این که بدن رو سوس میکنه، و سه این که با شهوت خارج میشه. حالا آدم های سالم اگر این خارج شد، ولی خودش یقین نداره که این منی باشه، ولی با این نشانه ها محکوم به حکم منی است. یعنی چی؟ یعنی جنوب است، خود جنابت باید میکنه. ولی چون اینشون شخص مریض رو برسن، شخص مریض دیگه سه تا نشانه نمیخواد، دو تا نشانه درش کافیه. یک این که با جهش خارج بشه، دو این که با شهوت باشه. دیگه بدن چون مریضه، دیگه بدن معمولا سست نمیشه، مریض به این صورته. همون دو تا نشانه اگر باشه، بله، این منی حساب میشه و غسل جنابت میکنه.
بسیار خوب. و سوال بعدیشون اینه که اگر هم چند روز گذشته باشه، اگر هم چند روز گذشته باشد، تکلیف روزهایی گرفته شده و نمازهایی که خوانده شده چیست؟
نمازهایی که خوندن که باید قضا کنن دیگه، چون جناب بودن دیگه نمازها رو. و روزها رو خب ایشون توضیح ندادن که نمیدونستن، فراموشی بوده، چی بوده؟
بله.
عمدی بوده؟ چه چیزی بوده؟ جهل به مسئله بوده؟ صورتهای مختلف پیدا میکنه. چون داشتیم یه مورد همین چند روز پیش که خاطر شریفتون هست، از کجا بود که ایشون فرمودن که من 15 سال چقدر نماز روزامو که انجام دادم همشون، ولی خب غسل جنابت نمی کردم.
بله.
چون جاهل به مسئله بوده، یعنی اصلا نمیدونسته که غسل جنابت واجبه. اون یه بحثی دیگه است، جواب دادیم. اما ایشون الان نفرمودن که آیا مسئله بلد نبودن یا نه یادشون رفته بوده جنابت. کدومش هست؟ کدومش؟ اگر نمیدونسته، حواسش نبوده که جنوب اصلا، نمیدونسته، بعدا متوجه شد. اگر نمیدونسته، روزهاش درسته. اگر میدونسته عمدن غسل نکرده، روزهاش باطله. مختلف.
بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام خدمت استاد وحید پور و مجری محترم، علی رضا هستم از مزار شریف. و علیکم السلام آقا علی رضا. دختران در کدام سن روزه براشون واجب میشه؟
دختران وقتی 9 سالشون، 9 سال قمریشون تمام شد، نه فقط روزه بلکه همه واجبات که برای بزرگترها هست، برای اونها هم هست و واجب میشه. 9 سال قمری هم رو شناسنامه شمسی میشه 8 سال و 8 ماه و تقریبا 20 روز. 8 سال و 8 ماه و 20 روز. من تا اینجا من یه پرانتز باید باز بکنم. شما وقتی این مسئله رو میگیم، بعضیا شبهه میکنن. آقا این چه دینیه؟ روزه 30 تا روزه میخواد واجب بکنه برای یه بچه. خب البته شما میدونید پاسخش اینه که تکلیف شرایط داره. یکی از شرایط تکلیف قدرته. برای دختری میگه که قدرت داره. خب یه دختری که قدرت داره این روزه رو بگیره، با یه خانم بزرگسال چه فرقی میکنه؟ خب قدرت داره دیگه، پس بگیره. قدرت نداره، خب نگیره. ظلمی هم بر اون نمیشه. یعنی همه شرایط رو، همه عرض میشود که زمینهای مختلف رو شرع مقدس در نظر گرفته.
باید یا استاد اینجوری بگیم، اون سن یکی از شرایط عمل به مکلف شدن است، اینجوری بگیم درسته؟
چی؟
رسیدن مثلا به 15-9 سالگی یکی از
شرایط. بله بله بله، یکی از شرایط. بله بله، نه مکلف شده، منتها یکی از شرایط واجب شدن روزه رو اگر شما میگید، قدرت هم هست. ولی مکلفه. چرا؟ چون مثلا برای نماز دیگه قدرت داره دیگه. نماز که چیزی نیستش که بچه 9 سال نمیتونه بخونه، خب میتونه بخونه. حالا نمیتونیم بگیم که مکلف شده، حتما مکلف شده وقتی 9 ساله. یا مثلا حجاب، حجاب دیگه شرط دیگه نمیخواد که. حجاب اینه که بدنشو میپوشونه، از نگاه نامحرم میپوشونه. ولی روزه چون یه مقداری سخته، بله اونجا شما چی میفرمایید؟ میفرمایید علاوه بر اینکه 9 سال قمریش تمام شده، قدرت هم لازمه.
آها،
تنها بلوغ شرطش نیست.
بله،
قدرت هم میخواد. قدرت یعنی چی؟ یعنی بنیه داشته باشه بتونه روزه رو بگیره، بنیه داشته باشه. حالا اگر یه دختر بچه‌ای بود که بنیه نداره واقعا و بنیان بدنیش ضعیفه، که اگر روزه بگیره مریض میشه این، پس حالا میفته این بچه مریض میشه، نمیکشه واقعا. خب به اندازه‌ای که نمیتونه نگیره، ممکنه یه روز میگیره یه روز میخوره، یه روز در میونه اینجوری مثلا بگیره، نمیتونه میگه اصلا نمیتونه، هیچی نمیتونه، سیتا رو بخوره بخوره، اون دیگه تشخیص خودشونه.
آها، و استاد بعدن تکلیف این روزها چی میشه؟
اگر تو سال تونست قضا میکنه، اگر واقعا این ضعیف البنیه بودن تا رمضان سال آینده ادامه پیدا کرد، یعنی حتی تو زمستون این بچه نمیتونه، اصلا ضعیفه. بعضی بچه‌ها اینجوری ان، نتونست توی زمستون هم بگیره، فقط 750 گرم مواد غذایی برای هر روزش به فقیر بده.
بسیار خب، فکر می‌کنم پاسختون رو گرفتید. آقا علیرضا از مزار شریف، ادامه پیامکشون استاد این بود که اینجا در کابل یک مجتهدی هست، حالا اسم نمیبرم، ایشون اسم نوشتن، اجتهاد کردن که دخترها الان 13 یا حتی 14 سالگی به روزه میتونن بگیرن چون جسمشون ضعیفتره و توان جسمشون کوچیکتره. آیا این اجتهاد درست هست؟
نه نه، ببینید ما تو هر فنی تابع نظر متخصصیم. تو پزشکی میری سراغ پزشک، ماشینتون خراب میشه میری سراغ مکانیک، اینه. در بحث استنباط هم ما باید بریم سراغ متخصصین این فن، مراجع معظم تقلید و کسانی که اجتهاد اونها ثابت شده و روشن شده. منابع داریم دیگه، روایات داریم، آیات داریم، این دیگه. و
ایشون هم به هر حال میگن اون فرد مجتهد هست. بله، به این نظر رو داره.
خب اون نظر برای نظر، اگر واقعا مجتهد نظر برای خودش محترمه، ما کار نداریم که، نظر علمی برای خودش محترمه. منتها کسانی که میخوان تقلید کنن باید بین مجتهدین تحقیق کنن و از اعلم تقلید کنن.
آخ بسیار خب، نوشتن که بله، من در جوانی قرآن خوندن رو بلد نبودم و یکی از فامیلا که اون زمان با ما زندگی میکرد به من قرآن خوندن یاد میداد و گفت به من گفت اگه یاد گرفتی باید شیرینی یک قواره پیراهن هدیه بدی، ولی من اون زمان ندادم. حالا اون عزیز از دنیا رفته، این موضوع منو خیلی اذیت میکنه، باید چیکار بکنم؟ پولش رو به فقیر بدم یا یک قواره پیرن به فقیر بدم یا به ورثه اون مرحوم بدم، حسنزاده از هلند؟
خیلی خوبه، واقعا من لذت میبرم از این سوالات. این خیلی مهمه که انسان حق الناس این اندازه براش مهم باشه. حق الناس خیلی توی شرع مقدس اسلام مهمه واقعا. خب ببینید، اگر قراردادی بوده، یعنی یه وقت شوخی بوده و گفته که بیا من قرآن یادت بدم، شما هم رفتید الحمدلله قرآنم یادتون داده، بعد حالا به شوخی گفته این شیرینی هم داره ها مثلا فرض کن شیرینیش اینه، یه قواره پارچه پیرهنی مثلا برام بیاره، اما یه وقت به صورت جدی گفته، جدی اگر گفته معناش این است که در برابر اون کاری که کرده مزد می‌خواسته، یعنی کار رو مجانی انجام نداده، مزد یاد دادن قرآن این بوده. بله اگر اینجوری باشه بدهکاریشون، بله بدهکار به ورثه‌ش هم ببره بده، اگر ورثه‌ش رو میشناسه به ورثه بده، اگر ورثه رو پیدا نمی‌کنه نمیشناسه، همون قواره پیراهنی که بنا بوده بده، اون رو رد مظالم بده. این میشه رد مظالم، یعنی بدهی رو باید به فقیر بده، به فقیر بده به نیت اون شخصا، نه اینکه به فقیر، ما هم خودمون هم صدقه میدیم ولی اینا رو برای خودمون میدیم.
آره،
ولی اون رو نه، اون رو برای خودمون ندیم، اونو به نیت اون شخص بده، از طرف او بده، به
همین پیرانه رو بعد به فقیر مسلمان شیعه یا هر کسی،
رد مظالم به فقیر شیعه.
بله خیلی خوب، نوشتن که امیر از هامبورگ این پیامک رو فرستاده، گفته یه مسجدی در هامبورگ داریم که اذان صبح رو ساعت 1:45 اعلام کرده برای هامبورگ، ولی برای شهر بایرن مونیخ ساعت 3، در حالی که فاصله زیادی بین این دو شهر نیست، طولو و طول آفتاب در هامبورگ ساعت 3:10 است. در اپلیکیشن که ساعت ها ساعت‌های شهرها رو اعلام میکنه، از آن صبح وقت هامبورگ رو ساعت 2:50 اعلام کرده. خواستم بپرسم که ما با این اپلیکیشن کار بکنیم یا
اینا خیلی با هم نمیسازه اینایی که ایشون فرمودن. ببینید فاصله بین اذان صبح تا آفتاب، تا طلوع آفتاب تقریبا، این که میگم تقریبا به خاطر اینکه کم و زیاد داریم مقداری، تقریبا حدود 1 ساعت و نیمه. آفتاب کیه هامبورگ؟
گفتن که طلوع آفتاب ساعت 3:10 است.
3:10. خب 3:10
ایشون استاد گفتن با توجه به قرینه اینکه تا 2:50 هوا کاملا تاریک است و اذان صبح اهل سنت هم ساعت 3:30 است، من احساس میکنم همین 2:50 اذان صبح درسته
در هامبورگ؟
بله.
اون وقت طلوع آفتابش کیه؟
این هم نکته است دیگه. ایشون گفتن زمان اذان صبح رو اهل سنت 3:30 میدانن، ولی خودشون گفتن طلوع آفتاب در هامبورگ 5:10.
5:10.
آره من 3 گفتم.
بله بله 5:10. 5:10 اگر باشه تقریبا فرض کنید که میشه 3:40
اذان صبح.
تقریبا حدودا این حدودا باید باشه. و اهل سنت کی اذان؟
اهل سنت اذان صبحشون 3:30.
همین حدود باید باشه.
بله. بسیار.
این خودش قرینه است که این باید درست هست.
یعنی با اذان اهل سنت اگر ایشون نماز بخونن درست هست؟
معمولا اذان اهل سنت دقیقه. من اینو معمولا میگم. حالا اونجا رو که من نمیدونم که اطلاعی ندارم. ولی معمولا اهل سنت رو ما در عرض میشود اظهار وقت دقیق میدونیم. اینا دقیقه. تو اذاناشون جایی که ما بودیم دیدیم معمولا دقیقه. معمولا دقیقه. گرچه حالا اینو من بارها عرض کردم تشخیص فجر صادق که اذان صبح مشکل یه مقداری، واقعا کارش سختیه تو پدیده عالم، حتی امروز حتی کارش سختیه دیگه، چون اذان صبح وقتی است که فجر صادق دمیده می شود. فجر صادق چیه؟ یعنی سپیده صبح، تو فارسی بهش میگیم سپیده صبح. وقتی که هوا تاریکه شما سپیده صبح نمیبینید، هوا تاریکه، این یه مقدار تشخیصش مشکله. این یه مقداری تو این جهات تفاوت ایجاد میشه به خاطر اینه. به خاطر این جهت در هر صورت باید تو این جور موارد آدم احتیاط بکنه دیگه. یعنی مثلا این رو داره، اون یکی هم داره، دو تا فرض کنید وقته، بین دو تا وقت احتیاط بکنه، مثلا برای روزش یه مقداری زودتر امساک بکنه که دیگه یقین بکنه خیالش راحت باشه. برای نمازش هم میخواد نماز صبح بخونه دیگه، خب بین اذان صبح تا طلوع آفتاب وقته، یه وقتی بخونه که یقین بکنه که حتما اذان صبح شده.
بله سپاسگزارم. مردم عزیز، اینجا زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، با افتخار در خدمتون هستیم. نماز روزهاتون قبول باشه و همچنان حدود 30 فرصت. خب با زنزم احکام همچنان در خدمتون هستیم. با افتخار این برنامه رو داریم تقدیمتون میکنیم و پاسخ به سوالات شرعی شما. بدون مقدمه صدای علی رو میشنویم از کانادا و سوالی که میخواد مطرح بکنه. علی آقا عرض سلام، نماز روزاتون قبول باشه، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، علی هستم از کانادا. عرض سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. سوالی داشتم
راجع به خمس. سوالم اینه که من یک منزلی رو خریدم برای سرمایه گذاری.
بله.
برای سرمایه گذاری پول خرید رو از بانک قرض گرفتم. الان که فروختنش میخوام ببینم بلا فاصله باید خمسش رو بپردازم یا اینی که میتونم تا آخر سال مالی نگه دارم بعد مازادش رو بپردازم.
بسیار خب. علی آقا سوال دیگه ای ندارید؟
نه متشکرم.
سپاسگزارم. با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد. خیلی ممنونم از علی آقا از کانادا. دستشون درد نکنه. از کانادا بیایم به تهران. سرکار خانم ساجد سلام، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خانم ساجد صدای من رو میشنوید؟ لطفاً از طریق تلفن با ما همراه باشید، صدای دیدنده خودتون رو ببندید. و علیکم السلام.
سلامت باشید. صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
بچه‌ها صدای من رو تقویت بکنید برای ایشون. خانم ساجد صدای شما رو ما داریم، سوالتون رو بفرمایید.
سپس شما سلام عرض می‌کنم خدمت آقای وحیدپورم. سلام عرض می‌کنم.
روز علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمت. سوالم اینه که بنده میخوام مسافرت برم تقریبا کمتر از 10 روزه.
بله.
بعد میخوام برگردم سمت مشهد، زادگاه خودم اونجا هستش. من ولی 14-15 ساله که تهران زندگی میکنم. سالی عید و تابستون مثلا میرم، زمانهای دیگه هم اگه برم 2-3 روزه مثلا میرم. عید 15-17 روز میمونم، تابستون هم مثلا 1-7 تا 10 روز میمونم. الان من بخوام برای ماه رمضان زمان اولا کمتر از 10 روزه، یعنی مسافت من میخوام زمانی که برم و برگردم. بعد دوم این که روز نمازامو چجوری بخونم. قبلا میگفتن چون زادگاه همه وطنمه میتونم کامل بخونم، ولی از کسای دیگه سوال کردم گفتن نه این ممکن نیستش، باید یه زمان خالص مثلا 3 ماه در ماه حداقل اونجا بریم بمونیم. خواستم آقای وحیدپور به این جواب بدن.
بله خانم ساجد، مقلد چه بزرگواری هستید؟
رهبر انقلاب.
بله رهبر انقلاب، مقلد ایشون هستید. خیلی ممنونم. بله، خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. آقا حسین از تهران سلام، خوش آمدید، سوالتون رو بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای سوری، همچنین خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض بشید. تسلیت عرض می‌کنم رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو.
ممنونم.
عرض حضور شما که من 2 تا سوال از خدمت آقا داشتم. سوال اولم در خصوص مسافت شرعیه. آقا بنده 2 تا وطن دارم. یه وطن اولم که توش به دنیا اومدم و بزرگ شدم، یه وطن دومم که ازدواج کردم الان دارم توش زندگی میکنم. بعد من یه مسیری رو میخوام برم، اگه از وطن دومم حساب کنم نماز روزم شکسته است، ولی اگه از وطن اولم که تهران حساب کنم نماز روزم کامله. من وطن دومم میخوام بیام، ولی ناچار باید بیام تو تهران ردشم برم اون سفرم رو انجام بدم. میخواستم ببینم اینجا تکلیف نماز روزم چیه. بعد سوال دومم در خصوص مرجع تقلیده. بنده از یکی از آقایون بزرگوار مراجع چند ساله دارم تقلید میکنم. یه صحبتایی بود که شنیده بودم ایشون با مقام معظم رهبری توی یه بحث وحدت بین شیعه و سنی اختلاف نظر دارن، نه خود اینا که از اختلاف چیز دیگه، اختلاف نظر دارن. میخواستم ببینم آیا این بحث باعث خارج شدن مرجع تقلید از عدالت میشه؟ یعنی من میتونم هنوز از این بزرگوار تقلید کنم یا نه چون مثلا اختلاف فکری با مقام معظم رهبری دارن از عدالت خارج میشه؟ دست شما درد نکنه، تشکر.
سپاسگزارم آقا حسین، با ما باشید، پاسخ خواهند داد استاد. سپاسگزار. بله باز هم تلفن داریم. سرکار خانم اکبری از بوشهر بفرمایید. خانم اکبری
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری بزرگوار و حاج آقا. من 4 تا سوال دارم، سریع سوال میکنم. مقلد امام هستم، میخواستم ببینم آیا یارانه خمس بهش تعلق میگیره و حاج آقا به هم بگن که هدیه رو به چه کسانی میتونیم بدیم که اگر پشیمون بشیم میتونیم ازشون پس بگیریم. سوال سومم راجع به وام هست. قراره یه ماشین بگیریم و قراره که به اصطلاح وام 50 میلیون تومانی برای خرید ماشین از بانک وام بگیریم. با بهره 18 با سود 18%. حالا می‌خواستم ببینم آیا میگن چون شنیدم بالاتر از 30 میلیون تومان ربا محسوب میشه. حالا می‌خواستم حاج آقا اینو برای من توضیح بدن. و سوال آخرم اینه که من امروز حقوق گرفتم ولی پس فردا سال مالیم هست. آیا بهش خمس تعلق میگیره؟ بسیار ممنونم. یک روز قبل از ماه مبارک رمضانم عتبات بودم، دعاگوی همه به خصوص خدا میدونه اونایی که پشت دوربین هستن و ما اونا رو نمیبینیم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم اکبری. با ما همراه باشید. استاد پاسخ خواهند داد. دست همتون درد نکنه. چقدر واقعا خدا میدونه همه بچه‌ها، چه کسایی که تو اتاق فرمانن از ترابری گرفته تا بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن، همه هدف این هست که واقعا در راه اهل بیت ترویج فرهنگ اسلامی و آموزش از عقاید گرفته تا بحث‌های احکامی، و تنها عشق ما این دعاهایی است که شما برای ما دارید. خیلی ممنونم استاد. اولین سوال رو بپرسیم.
بله.
اولین سوالی که علی از کانادا گفتن، منزلی خریدن برای سرمایه گذاری با وام، مثل این که
درست. بله. خب خانه چون سرمایه گذاری شده طبیعتاً سرمایه از خمس داره، منتها چون که با وام تهیه شده سر سال خمسیشون باید ببینن که از این وام رو چقدرش رو پرداخت کردن، چون وام بدهیه، بدهی خمس نداره، این معلوم قانونش. من وقتی بدهکارم که خمس نداره، که چیزی مال من نیست. چقدر قسط دادن؟ مثلا من میخوام مثال بزنم، حالا تو پول خودمون، مثلا به میلیون پول خودمون مثال میزنم. 100 میلیونشون وام گرفته، قرض گرفته، رفته یه خونه خریده، سرمایه گذاری کرده، خونه رو میده اجاره و سود میگیره و ایناست. از این 100 میلیون امروز اگر سر سال خمسیش باشه، میبینیم مثلا 10 میلیونشو تا حالا قسط داده، 90 میلیون هنوز مونده، اون 90 میلیون هیچ، 10 میلیون قسط داده، 10 میلیون هم این خونه ای که معناش این است که بخشی از این خانه خمس داره، همش خمس نداره، به اندازه اون 10 میلیون خمس داره. بنابراین شو میفرمان اگر من بفروشم چه جوری میشه؟ باید ببینن چقدر قسط دادن، بر اساس اون مقدار قسطی که دادن خمس اون مقدار ایشون
حساب کنن. بله. بعد استاد توی این مدت ایشون برفرض که 10 میلیون از خانه را مالک شدن واقعا، ولی موقعی که ایشون فروختن 15 میلیون فروختن،
درست،
اون 5 میلیون درآمد هم باید خمس حساب کنن.
بله بله. به همون نسبت معناش این است که مثلا اگر 100 میلیون بوده 10 میلیونش رو من قسط دادم، یک دهم. وقتی فروختم چند فروختم؟ حالا شما بفرمایید.
بله. مثلا 10 میلیون سود داشتن.
10 میلیون سود داشته. یعنی 100 میلیون شده
110
میلیون. 110 میلیون یک دهمش خمس داره.
آها دیگه اون قانون یک پنجم نیست.
نه نه، یک دهمش رو جدا میکنه، اون یک دهمش رو خمسش رو میده. چرا؟ به خاطر اینکه شما چقدر قسط دادید از 100 میلیون؟ 10 میلیون. یعنی یک دهم از بدهی خارج شدید.
آره.
الان چقدر فروختید خونه رو؟ 110 میلیون. خب یک دهم این رو در واقع بدهکار نیستید، یک دهم قیمت خانه رو. یک دهم 110 میلیون میشه چقدر؟ میشه 11 میلیون. شما خمس 11 میلیون رو بدید.
بسیار خوب، سپاسگزارم. و سوال بعدی که خانم ساجد از تهران پرسیدند، و ایشون مشهد به دنیا اومدن، بعد دیگه 15 سال تهرانن، میرن میان، نماز روزاشون چه میشه؟
ایشون مقلد مقام رهبری هستن. ببینید بعضی از آقایونشون فرمودن که خودشون هم اشاره کردن به من، گفتن که اگر شما سالی 3 ماه نمیری باید نماز رو شکسته بخونید. این که 3 ماه نمیرید، این فتوا فتوای از آیت الله مکارم شیرازیه. ایشون میفرمان که خانومی که ازدواج میکنه دیگه برای همیشه رفته با شوهری زندگی کنه دیگه، پس بنابراین خودش به خودی خود اعراض، این اعراض حساب میشه. این فتوای سایت الله مکارم شیرازی است، ولی نظر آقایون دیگه بر این است که اعراض بستگی به اون تصمیم داره. یعنی اگر این خانم، فرض رو ما بر این بگذاریم که اگر شما مثلا، حالا به قول معروف میگن زبونم لال زبونم لال، تو مسئله ضرب المثل مردم، زبونم لال زبونم لال، مثلا اگر خدای نکرده شوهرشون فوت کرد، کجا میرن؟ میگن دوباره برمیگردن خونه بابا. این معناش این است که اعراض نکرده. یا خدای نکرده اگر از شوهر جدا شد، برمیگردن خونه بابا. این معناش این است که اعراض نکرده. پس هر گاه میره اون وطن پدر مادریه، نماز رو باید تمام بخونه، روزاشم بگیره. اما یه وقت هست نه، بعضیا اینجوریه. میگیم ما دیگه اومدیم از خونه پدر مادر اومدیم دیگه، از شوهرم هم جدا بشم همینجا میمونم، هیچ کجا نمیرم. این معناش اینه که احراز کرد. یا اگه شوهرم هم فوت کنه من همینجا میمونم، این معناش احراز.
بله،
بنابراینشون اگر احراز کردن از اون وطن اصلی از مشهدشون، نمازشون دیگه شکسته است، روزشون هم باید بخورن. اگر احراز نکردن یه روزم که اونجا برن نماز تمام میخونن روزشون میگیره،
مگه اینکه حالا قصد.
بله آخه ایشون فرضش این بود که قصد ده روز نداره. آره. یه کمتره.
بله. و سوال بعد، سوال حسین از تهران بود. ایشون دو تا وطن دارن، درست. یکیش تهرانه. درست. از اون وطن اول حساب بکنن شکسته است، تهران نه، بعد سر راه هم از تهران عبور میکنن. مقلد آسال بعدش هم که راجع به مرجع تقلید.
حالا من مثال بزنم دیگه، فرض کن رو خودمون مثال بزنیم، فرض کنید که من هم قم وطنم باشه هم تهران وطنم باشه، این به این صورت. خب حالا من الان میخوام کجا برم؟
برید دماوند.
دماوند باریکالله. یه وقتی میخواد برید خود تهران، یه وقت میخواد برید دماوند. اگر خود تهران میخواد برید، ملاک این است که فاصله بین قم و تهران چقدر باشه. فاصله چون به اندازه‌ای هست که انسان نماز شکسته بشه و روزش هم بخوره، بنابراین کاری به این نداریم. اصلا میخوام از تهران رد بشم، میخوام نشم، چه فرقی میکنه برای من؟ چون فاصله این اندازه است، فاصله اینقدر است که من الان از قم که برم، ولو اینکه میخوام تهران برم، بین دو تا وطن که دیگه وطن من نیست، بین دو تا وطن سفر است، مسافرم. بنابراین اگر قبل از اذان ظهر باشه روزم میشه چی؟ باطل. قبل از اذان ظهر نمازم هم شکسته است.
بله.
اینه. و یه وقت است که شما نه، اذان ظهر رو میرید تهران، مثلا اینجوری فرض بفرمایید، قبل از ظهر میرید، درسته؟ ولی اذان ظهر کجایی؟ تهران. تهران کجاست؟ وطن دومتون. روزتون درسته. کی میخواد از تهران عبور کنید؟ چون ایشون من میخوام از تهران رد بشم. کی میخواد از تهران رد بشید؟ بعد از
اذان.
بعد از اذان ظهر. بعد از اذان ظهر برید از تهران رد بشید. ملاک اذان ظهره. اذان ظهر کجایی؟ در تهران. روزتون درسته. نمازتون اگر اونجا خوندید که نمازتون تمامه. بعد از اذان ظهر از تهران رد شدید، دیگه روزتون رو میگیرید، چون بعد از اذان ظهر از وطن رد شدید، روزتون رو میگیرید. و نمازتون رو اگر در تهران نخوندید، از تهران رد شدید، رفتید جای دیگه، اون وقت نمازتون شکست است.
آخ، بسیار خوب. سپاسگزارم. سوال دومشون راجع به فکر کنم حالا اینه که اعلمیت مرجع تقلید بود، اختلاف نظر مرجعی که ایشون دارن در یک موضوع وحدت شیعه و سنی با رهبری موجب ثابت شدن میشه.
خوبه، سوالای خوبیه واقعا اینها، چون در هر صورت افراد با این سوالات روبرو هستند، سوالم نکنن براشون میمونه. ببینید واقعیتش این است که یک اختلاف سلیقه‌هایی برای همه افراد هست، حتی میان آیون فقها این اختلاف سلیقه است، و این اختلاف ها به حمد الله به اندازه که بنده شاهدم و شهادت میدم، اهل شعارم نیستم، شهادت میدم، اختلاف آقایون مراجع اختلاف عمقی اصلی نیست. اینجوری یعنی هیچ کدوم دیگری رو نفی نمی کنن، همه به حمدالله با هم هستن، منتها یه اختلاف های سلیقه‌ای دارن، طبیعی هم هست، دارن توی زمین های مثلا فرض کن تو مسائل سیاسی ممکنه با هم اختلاف سلیقه داشته باشن، ولی اینها هیچ کدوم لطمه‌ای به عدالت نمیزنه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید که آقای الف فرض کنید یه اختلاف سلیقه‌ای داره تو همین مسئله وحدت بین شیعه و سنی، درسته؟ خب در حالی که این اختلاف سلیقه با کیه؟ با فرض کنید که مقام رهبری است. آیا چون این اختلاف سلیقه رو داره فاسقه؟ از عدالت میفته؟ نه، اینجوری نیست، ابدا اینجوری نیست. اصل نظام رو همه قبول دارن، مسائل عمده رو همه قبول دارن، منتها بعضی از چیزها اتفاقا اینم بگم آقای سوری عزیزان، این که ایشون میفرماد که مثلا وحدت بین شیعه و سنی، خدایی نکرده اینجوری نیست که همون آقای الفی که مثلا ایشون میگه اختلاف سلیقه داره اینجوری باشه که ما باید بریم با اهل سنت درگیر بشیم. ابدا هیچ کسی چنین چیزی رو نمیگه، ابدا چنین چیزی نیست. ما زندگی مسالمت آمیز میخوام، همیشه هم اینجوری بوده، همیشه مراجع ما اصلا بوده تو تاریخ کشور ما. ببینید من چون خودم همه جا رفتم،
بله
من تقریبا تمام مرزها رو رفتم، مناطق اهل سنت، ما سابقا هم همینطور بوده، ما سابقا هم شیعه هامون همیشه با اهل سنت با هم زندگی مسالمت آمیز داشتن.
همسایه بودن، با هم معامله داشتن، بازارشون با هم بوده. الان شما برید ببینید استان کردستان، استان بوشهر، استان سیستان بلوچستان، استان آذربایجان غربی، مقداری از آذربایجان شرقی، استان گلستان. شما الان ببینید استان گلستان، من استان گلستان رفتم، منبر دهه عاشورا پامنبری های ما شیعه بودن سنی بودن، هر دو همه مراجع اینو قبول دارن. اینجوری نه، یه مقداری کم و زیاد میشه، یه مقداری ممکنه یه کسی بیشتری که نه، اینا شما مطمئن باشید هیچ لطمی به عدالت شخص وارد نمیشه. اون آقایی هم که اینجور نظرش باشه نه، عادل است و اگر کسی ازش تقلید میکرده همچنان هم از او تقلید بکنه، هیچ مشکلی هم نداره.
بله. و خانم اکبری از بوشه که چند تا سوال پرسیدن، یک این که مقلد امام خمینی رحمت الله علیه هستند، گفتن یارانه به نظر ایشون خمس داره؟
نه، یارانه هدیه است، کسب نیست و امام نظرشون بر این بود که هدیه خمس نداره.
بله. و سوال بعدشون این بود هدیه رو به کی بدیم که اگه پشیمون شدیم بتونیم پسش بگیریم؟
اصل هدیه قابل فسخه، یعنی قابل این هست که اگر پشیمان شدیم پس بگیریم، مگر در مواردی. یکیش هدیه به فامیله، فامیل که میگم به معنای واقعی فامیلا، یعنی کسی که با ما ژنش یکیه، چی بهش میگیم؟ رحم، رحم، ارحام، خیشان نسبی که با اونها نسب داریم، پسرعموم، دخترعموم، خالم، عمم، پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، اینا. نه فامیل سببی. فامیل سببی یعنی کی؟ مثلا پدر خانم من، مادر خانم من، برادر زن من، اینا فامیل سببی هست که به سبب ازدواج ما فامیل شدیم. نه، فامیل های نسبی که بهشون میگیم ارحام، خیشاوندان نسبی، به اینها اگر چیزی ما بخشیدیم دیگه حق نداریم پس بگیریم. این یک. دوم، به کسی چیزی رو بخشیدیم که دیگه مصرف کرده. مصرف مثلا چی؟ پارچه بردم سوغاتی برای، فرض کنید آقای سوری، مثال میزنم، پارچه بوده، پارچه کت شلواری، ایشون رفته پارچه رو داده، پارچه دوخته شده، کت شلوار کرده، اینجا من دیگه پشیمانم بشم نمیتونم برم پس بگیرم. اینا مورد دومش. مورد سومش هم اونجایی که هدیه همراه با قصد قربت باشه، چون همیشه که هدیه های ما قصد قربت توش نیستش که سوغاتی بردم، ولی اگر نه هدیه ای دادم که در اون قصد قربت کردم، یعنی خدایا به خاطر تو دارم هدیه میدم، اینم دیگه نمیشه پس بگیرید.
بسیار خوب،
اینم نمیشه پس بگیرید.
بله. و سوال بعدی خانم اکبری راجع به وام بود، درسته؟
بله، وام خرید ماشین.
آها، وام 50 میلیونی مثلا اینکه.
ببینید ما متاسفانه چون اطلاع رسانیمون درست نیست، گاهی این بدبستونا برام روشن نمیشه چی چیه. وام خرید خودرو وام نیست. اصلا چرا کلمه وام میگن؟ وام یعنی قرض. من چون حرفام خیلی سرراسته اینجوری میگم، میگم که بانک ها عاشق چشم و ابروی ماها نیستن که میگن عاشقتیم بیا این عرض میشود که وام رو، یعنی قرض رو بهت بدیم برو ماشین بخر. نه، اون فکر سود خودشه، لذا میاد تسهیلات میده. تسهیلات باید عقود شرعی باشه. خب یعنی یک معامله، معاملهش چجوریه؟ اونی که هست، من تو اجرا نمیدونم چی کار میکنم با بانک ها، چون نمیدونم، ولی قانونش اینه. بانک میاد به من میگه که من ماشین رو برای شما نقد میخرم با پول خودم، تو که پول نداری که، با پول خودم، درسته؟ نقد میخرم.
بله.
و به شما نسیه میفروشم. اینه، ماشین نقد 30 میلیونه به من نسیه میفروشه، نسیه معلومه گرونتر دیگه. با چقدر؟ با چه درصدی نسیه رو بالاتر میفروشه؟ مثلا ایشون میگه که با 18%. اینجوری میشه. مثلا اگر 30 میلیون ماشین نقد بوده به من 10 ساله میفروشه با اقساط، مثلا میگیم ما، مثلا به 45 میلیون. این فروش اقساطه. در واقع داره ماشین رو به من میفروشد نسیه و اقساطی. این اگر باشه کجاش رباز؟ مثلا بانک نه، بانک نه، آی سوری این کارو بکنه. مثلا میگم.
بله.
بله؟ آی سوری میگه تو که پول نداری که، من الان میرم آژانس، بیا با هم بریم آژانس ببینم تو چه ماشینی میخوای. من میگم فلان. بعد آی سوری پول رو میده به آژانس، ماشینو میخره. ماشین برای خودشه، ماشین با پول خودش خریده، بانک این کارو میکنه، بعد به من میفروشه. میگه این ماشینو میخوام، میگم آره، به من میشه. میگه چند ساله؟ میگم مثلا 10 ساله. خب 10 ساله چند؟ میگه ما کار نداریم نقدش چقدره. میگه نقدش هر چقدر خریده. میگه من نسیه اینجوری میفروشم به شما، 10 ساله به شما میفروشم اینجوری.
آها،
این میشه فروش اقساطی. بانک قانونش رو من دارم میگم، قانونش اینه. حالا آیا این قانون رو رعایت میکنه بانک؟ اجرا نمیدونم. آه. قانونش اینه.
بله. و سوال آخرشون هم راجع به این که حقوق رو امروز میگیرن پس فردا سال خمسیشون هست، این رو باید بدن خمسیشون.
ببینید وقتی ما میگیم سر سال خمسی، سال مجموعی ملاکه یعنی چی؟ یعنی ما نمیان برای هر چیزی از مالمون جداگانه بگیم اینو الان خریدم ببینم تا سال دیگه میمونه یا نه، خب این عبا رو خریدم ببینم تا سال دیگه میمونه یا نه. نه، برای مجموع درآمدها و هزینه ها شما سال گذاشتید، امروزه سر سالتون. یعنی چی امروز سر سالتون؟ یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه چیزی رو 6 ماه پیش خریدی، 6 ماه مونده، یه سال نمونده که، 6 ماه پیش بوده، ولی الان باید خمس بدی. چرا؟ چون سر سال برای مجموع درآمدها و هزینه هاست. حالا اگه 3 روز پیش هم حقوق گرفته باشه خرج نکرده الان مونده سر سال دیگه، بله، به فتوای امام چون ایشون فرمودن. بله، بعضی از آقایون فقها میگن که شما میتونی یه کار بکنی، راهکار داره، ما اونی که برای هر چیزی که به دستتون میاد سال جدا بذارید.
سخته آدم از سخت میشه.
یعنی مثال میخوام بزنم، مثال حقوق فروردین که گرفتید تا فروردین آینده براش تاریخ بزنید، حقوق فروردین اگر تا فروردین آینده موند اون وقت خمس بدید، حقوق اردیبهشت رو جدا، حقوق خرداد جدا. این مقدار سخته، ولی چون ایشون فتوای امام رو مطرح کردن، امام سال مجموعی رو میگن و نتیجهش هم اینه.
بله، خیلی خوب، خیلی پیامک داریم، 1 دقیقه هم فرصت داریم. من آخه چیکار بکنم، دلم هم میسوزه. فقط استاد یه پیامک رو من حتما بخونم بچه ها. بله، خانم فاطمه از آذربایجان، بله از آذربایجان گفتن که مادرم مریضی فشار خون داره، وقتی روزه میگیره افطار میخوره فشارش بالا میشه اونجوری تا حدی که خطر جانی براش داره، آیا ایشون نباید روزه بگیره؟
ببینید خود روزه ظاهرا اینجوری که ایشون میگن خود روزه براش اشکالی نداره، اما آیا میشه یه جور مدیریت بکنن یا از پزشک مشورت بخوان که افطارشون حالا به یه صورتی باشه، آرام باشه، یه دفعی نباشه؟ اگر واقعا جوری میشه که روزه رو بگیرن و افطارم بکنن این مشکل کمتر بشه و این مشکل پیش نیاد، روزه رو بگیرن. ولی اگر نه، پزشک میگه نه، در هر صورت این اگر افطار بکنه چنین مشکلی پیش میاد، ممکنه سکته بکنه، اگر واقعا به این صورت از روزه نگیره.
بله، خیلی ممنونم از اینکه کوتاه پاسخ دادید. خانم سارا از هلند، حسینی از آلمان، طاهری از آلمان، عبدالرحمن از هلند، محسن از هرات، تورو از ترکیه اگه درست بخونم، و محسنی از بلژیک گفته دیروزم پیامکم رو نخوندید، امروزم قسمت نشد، انشاءالله فردا. مختارزاده از آذربایجان شرقی و بعضی دیگر دوستان ببخشید، فردا زنده باشیم، 7 روز بعد از ظهر با ما باشید، پیامکاتون رو خواهم خوند. استاد خیلی ممنون.
من یه پیشنهاد دارم، اگر که واقعا چیز باشه یه روز دوستان ما تا فرمان پیامک اصلا اعلام بکنن که نگیرن، که ما شرمنده نشیم، پیامک های مونده رو همه رو جواب بدیم، تصفیه بشه، بعد روز دیگه دوباره شروع کنیم
انشالله. حالا ما اول هر برنامه است با اینها شروع میکنیم.
درسته، بله،
ولی اینم یک راه،
چون خیلیه فکر میکنم یه برنامه رو پوشش میده.
بعد خیلی ممنونم، سپاسگزارم، التماس دعای خیر دارم در لحظات ناب سحر و افطار، ما رو از دعاتون بی نصیب نذارید. تا فردا، خداحافظ. اللهم صل على محمد.